بالجبل كبرياء، وأشهد أنه المتوحد بتدبير الأرض والسماء، وأشهد أن محمدا رحمة للورى أكمل الأمناء وأفضل السفراء وخاتم الأنبياء. وأشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين هم الحجج البيضاء ومنقذ البشر من الضلالة والعمى. اللهم بلغ مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، حيهم وميتهم، وعنا وعن والدينا من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى الرضا وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. اللهم إنا نجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة له في رقابنا. اللهم كما شرفتنا بهذا التشريف وفضلتنا بهذه الفضيلة وخصصتنا بهذه النعمة، فصل على مولانا وسيدنا صاحب الزمان والذابين عنه والمستشهدين بين يديه طائعين غير مكرهين في الصف الذي نعت أهله في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في أعناقنا إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. همی شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم. کلام و بحث ما در خطبه اول در تفسیر آیات مبارکه سوره جمعه بود و نکات تفسیری آخرین آیه این سوره رو بحث می کردیم. یکی از جمله هایی که دارای نکته قابل توجه است در این آیه، جمله شریفه و ترکوک قائما هست. اینها وقتی که لهو یا تجارت رو میبینن به طرف اون پراکنده میشون و تو پیغمبر رو که در مشغول خطبه هستی در حال قیام به خطبه خوانی تنها میگذارن. از این جمله ترکوک قائما یه استنباط فقهی فقها کردن و
و ضمناً دارای یک استنباط اجتماعی هم هست، استنباط فقهی از این جمله شریفه این است که فقها اجماع دارند بر این که در نماز جمعه باید خطیب خطبه را ایستاده بخواند و نشستن در حال خطبه را جایز نمی دانند. البته این مسئله اجماع فقها شیعه است و بعضی از فقها عامه هم در این مسئله اتفاق نظر دارند که خطبه بایستی ایستاده خونده بشود و همش استدلالشون به این جمله است که خداوند در این آیه می‌فرماید و ترکوک قائما، ای پیغمبر تو رو در حال خطبه خوندن ایستاده تنها گذاشتن، و این دلالت می‌کند بر این که پیغمبر اکرم ایستاده خطبه میخوند. در یک روایتی جابر ابن سمره نقل میکند، میگه ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یخطب الا و هو قائم. جابر ابن سمره از اصحاب پیغمبر است، میگه من هیچ وقت پیغمبر رو ندیدم خطبه بخواند مگر اینکه ایستاده بود. و من حدثك انه خطب و هو جالس و کذبه، میگه هر کس بیاد برای تو نقل کند که پیغمبر اکرم در حال خطبه نشسته بود او رو تکذیبش کن. این ذیل حدیث به خاطر این است که بعد از رحلت پیغمبر اکرم و پایان خلافت خلفا وقتی قدرت به معاویه رسید، معاویه بر حسب تکبر و تبختری که داشت نشسته خطبه می‌خوند. به هنگامی که به او اعتراض کردن برای اینکه نشسته خطبه خانی خودش رو توجیه کند، افرادی رو وادار کرد اینها نقل کنند از پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم در بعضی از اوقات نشسته خود بخونده است. ولذا جابر ابن سمره در مقام رد اونهایی که چنین افترایی به پیغمبر بستن بر حسب اراده معاویه میگوید و من حدثك انه خطب و هو جالس و کذب رو، هر کس چنین چیزی رو نقل کرد که پیغمبر اکرم در حال خود به خانه نشسته بودن او رو شما تکذیبش کنید. جلال الدین سیوطی صاحب تفسیر در المنثور که تفسیر روایی عامه و اهل سنت است در اونجا میگوید اول من جلس ان اول من جلس على المنبر معاویه بن ابی سفیان، اول کسی که در حال خطبه خوندن در روی منبر نشست معاویه بن ابی سفیان بود. قبل از اون پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین اینها در حال ایستاده خطبه میخوندن. این یک استنباط فقهی از نکته ایست که در این جمله این آیه شریفه است. یه استنباط اجتماعی هم ما از این جمله داریم و اون این است که در این آیه شریفه درست نقطه مقابل آیه‌ای که در مردم رو دعوت به نماز جمعه می کند بر حسب اون چه که در هفته گذشته توضیح دادن درباره این است که اگر انسان ها بنا شد خدا و عبودیت خدا رو از محوریت زندگی خودشون حذف کردن و بنا شد ثروت و شهوت محور زندگی اونها شد که از ثروت و اقتصاد و معیشت تعبیر تجارت می کند و از شهوت رانی و لذت پرستی تعبیر به لهو می کند در این آیه و ادار او تجارتن او لحظن، اگر بنا شد ملت و مردم و مسلمان ها شهوت و سرلت رو محور زندگی خودشون قرار دادن، نتیجش این است که ترکوک قائما، پیغمبر یا مظهر پیغمبر که رهبری مقام ولایت هست، او رو در حال قیام تنها خواهند گذاشت. مهم در حال قیام تنها گذاشتن رهبر است. در حال قیام در برابر ظلم و کفر، اگر مردم شهوت پرست شدن و اگر مردم پول پرست شدن، او در حال قیام در برابر کفر و ظلم تنها میماند. در حال قیام به حدود الهی هم تنها میماند. یعنی آفتی که جامعه نسبت به مقام رهبری و پیغمبر اکرم و امامت گسست پیدا کند، وابستگی و گرایش به ثروت و قدرت و شهوت است. اگر بنا شد فرهنگ حاکم بر زندگانی مردم این شد که معیشت مردم وسط زندگیشون قرار گرفت، شکم و لذت در محور زندگانی مردم قرار گرفت، در چنین جامعه‌ای قیام‌ها، انقلاب‌ها، حرکت‌ها در خط اصلاح و در حد و در خط دین‌مداری جامعه و قیام در برابر ستم و استکبار و قیام در مقام احیای حدود الهی، این قیام‌ها تنها می‌ماند، غریب می‌ماند. اگر بنا شد محور زندگی مردم معیشت قرار گرفت، یکی از شگردهای بزرگی که دشمن ما امروز در خط از هم گسستن و جداسازی مردم ما از نظام در پیش گرفته است، همین است که با فشارهای معیشتی به مردم، مسئله دغدغه زندگی و دغدغه معیشت و کم کم سرلت و کم کم لذت رو در محور زندگی مردم قرار بدهد. این آیه قرآن است که میگه و اداره و تجارتن او لهمن انفضوا الیها و ترکوک قائما. اگر بنا شد دغدغه و دلواپسی معیشت و سرلت و شهوت در محور زندگانی مردم قرار گرفت، طبیعی است که رهبری تنها میماند. و اگر بنا شد رهبری که مظهر امامت و نبوت و ولایت الهی است در جامعه تنها موند، گسست مردم از یک نظام دینی به وجود خواهد آمد، نظام دینی که مردم از او گسست داشته باشند، جامعه دینی که با محوریت شهوت و پول و لذت بنا باشد مردم جریان رهبری رو تنها بگذارند و رهبر در اون جامعه تنها در حال قیام بماند، این نظام و این رهبری و این قدرت دین در این جامعه آسیب پذیر است و قابل سرکوبی است. یعنی اونی که خدا به عنوان یک خطر در این آیه شریفه به ما اعلام می کند، این است که ما در محور سازی شهوت و پول در زندگانی خودمون از رهبری گسست پیدا کنیم و او تنها در حال قیام بماند. دقیقا این مشکل بعد از پیغمبر اکرم در زمان ائمه معصومین علیه السلام پیدا شد. اون عاملی که باعث شد امیرالمؤمنین در جامعه تنها بماند، اون عاملی که باعث شد وجود مقدس مولا علیه السلام حتی بعد از پیوستن مردم و بیعت مردم با امیرالمؤمنین و پذیرش خلافت و حکومت مولا علیه السلام در این حال در عرصه های مواجه در رویارویی داد دشمن، علی رو تنها بگذارن تا لحظه شهادت، اون مسئله وابستگی مردم به شکم شهوت و پول بود. اینی که لشکریان معاویه بیان به صورت اراذل و اوباش تروریست در شهر انبار آدم کشی را بیندازن، به اینکه لشکر نعمان بن بشیر از اراذل وابسته به معاویه اینها بیان و در یه بخشی از حدود اسلام و کشور اسلامی اون فساد رو ایجاد کنند. مسلم بن ارتاب در یه تاخت و تاخت توی یمن تو قتل عام رو راه بیندازد و در این حال افراد حرکت نکنند، انسان ها نجنبند در برابر این مظالم دشمن، امیر المؤمنین علیه السلام رو تنها بگذارند، به خاطر وابستگی به شکم و شهوت هست که مردم این حالت رو پیدا کردن. چون میبینن در سایه عدل علی فکر میکنن شکم و شهوتشون آباد نیست. ببینید برادران، ما توی مملکت دو مسئله داریم در هر نظام دینی. یه نظام دینی در یک جریان نظام دینی در عرصه اقتصاد ما یه رسم اینه مردم فقیر نباشند، گرسنه نباشند، زندگی مردم به صورت خودکفا اداره بشود، طبقات محروم و قشر آسیب پذیر از امکانات و منابع زندگی و درآمد در یه حد کامل برخوردار باشند. این عدالت اجتماعی است. این در عرصه اقتصاد در زندگی جامعه دینی لازم است و باید تمام امکانات زندگی انسان‌ها مخصوصا امکانات اولیه از نظر مسکن، از نظر خوراک، از نظر لباس، از نظر امنیت برای مردم تأمین بشه. اما این که بخواد مملکت پایگاه هواپرستی بشه، مملکت به صورت یک مرزان سبز و خرم برای چلیدن یک گردن کلوب در بیاد، کشور پایگاه عیاشی ها، شهوترانی ها، لذائذ نفسانی یه دین بشود که در تاخت و تاز پیش برد توانمندی قدرت و ثروت پیش رفتن و بقیه حتی در امکانات اولیه زندگی عقب بمانند. یه رشد اقتصادی نیست. اونی که وابستگی به شکم و شهوت مردم باعث شده بود در اطراف امیر المؤمنین مردم جدا بشن، به خاطر اینکه در سایه مدیریت علی اقتصاد جامعه به بهترین وجه تأمین میشد. تواریخ نوشتن در زمان امیر المؤمنین السلام مسئله توسعه و ترویج کشاورزی در همه ابعاد کشور اسلامی اون روز در تمام دوران گذشته و آینده بی‌نظیر رفاه اولیه زندگی از نظر معیشت برای همه فراهم بود، اما کشور مرزدار چریدن نبود. مملکت پایگاه جفتک زدن و عیاشی کردن برای یه عده کردن کلوب نبود. در سایه عدل علی جفت زدن و عیاشی کردن امکان نداشت و این وابستگی شکم و شهوت که به صورت یه فرهنگ مردم پیاده شد. یعنی بحث این نبود که فقط پولدارها، مرفعین، ملأ و مطرف دنبال این قضیه باشن، نه، این شد یه فرهنگ برای مردم بخورن، لذت ببرن، عیاشی کنن، خوشگذرانی کنن، شهوت پرستی کنن. اگر بناشد جامعه بی طرف رفت، نتیجهش این است که به ترکوت قائما پیغمبر تنها میماند، مظهر پیغمبر علی هم تنها میماند، مظهر علی امام حسن هم تنها میماند. در یه شب 80,000 نفر از لشکریان امام حسن از اردوگاه امام حسن جدا میشن، به معاویه میپیوندن و انگیزه اصلی که این آرو 80,000 نفر از پیش قرابلان و پیش آهنگان لشکر امام حسن رو یه شبه ملحق به معاویه کرد و فرماندهشون، اون مسئله وابستگی به شکم و شهوت نه محور قرار داده به شکم و شهوت برای اونها جا افتاده بود. معاویه پایگاه شهوت پرستی مذهبیه، معاویه پایگاه ترویج شکم و خوشگذرانیه، اردوگاه معاویه اردوگاه چرب و نرم و لذت و چریدن هست. ابو هریره در جنگ صفین می اومد موقع نماز می شد پشت سر امیرالمؤمنین تو صف لشکر علی وای می شد نماز می بود، اما موقع قضا که می شد یک جوری از اردوگاه امیرالمؤمنین خارج می شد خودش می داد اردوگاه معاویه. می گفتن چه کاری می کنی؟ می گفت تا معاویتتن اقسم از صلاح خلق علیه نبدال. اینجا صحبت چرخه برادران خواهران، اگر بنا شد انسان در عرصه زندگی دو تا بند شل شد، یکی بند شکن یکی بند شلوار، دو تا بند یه آدم شل شد این دیگه نمیتونه دین داشته باشد، این نمیتونه یه آدم متدین باشد. خدا رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه رو در یکی از سخنرانی های تاریخیشون در سال 58 یه نکته رو فرمودن که این متن فرمایش امام در صحیفه امام موجوده. امام فرمودن که ما اومدیم در مقابل یه اسلامی که بعضی ها داشتن یه اسلام دیگه ارائه بدیم، اسلامی که اونا داشتن، اسلامی که بخورن، بخوابن، لذت ببرن، عیاشی کنن، شهوترانی کنن، خوشگذرانی کنن، یه دو رکعت نماز واجب صبح و یه چهار رکعت نماز واجب ظهر بخونن. در مقابل اینا ما آمدیم اسلامی رو نشان بدیم که بایستی همه عیاشی ها، همه لذت پرستی ها اینا صرف و خرج بشود در استکبار ستیزی، تنها با دو رکعت نماز صبح نمیشه اینا مسلمان باشند و در این حال دشمنان اسلام و دشمنان خدا بر سرنوشت مسلمان ها مسلط باشند. ما اسلام را آوردیم که مسلمان ها نمازشون رو بخونن با استکبار هم بجنگن، به این که بخوان دست به دست استکبار بدن یه چند روزی یه عیاشی های مفتی داشته باشن یه قانع نشن، زمینی که او عیاشی هم امروز باقی نمیمانن. نمونش در افغانستان و عراق دیدی که عیاشی عیاش ها نمیشن. از اونی که مهمه این است که جامعه ما محور زندگیش شهوت و لذت پرستی و پول قرار نگیرد، اگر محور زندگیش تجارت و لحظ شد و پول شد، اینا ترکون جد قائما در حال قیام استکبار ستیزی جریان قیادت و رهبری ولایی جامعه رو تنها میگذارن و با تنها موندن سرکوبی دشمن شدید می شود، گسست مردم از جریان قیادت و رهبری ولایی دشمن رو بر همه سرنوشت اسلام سلط می کند و این یه واقعیت است که ما بایستی از این جمله و ترکون کفا اما در این آیه شریفه دقیقا در حاشیه این فریضه الهی که نماز جمعه می‌خوانیم و در بسیاری از نمازهای جمعه سوره مبارکه جمعه رو قرائت می‌کنیم به این نکات توجه داشته باشیم. نماز جمعه ما رو رشیدتر، دلاورتر، ادبمندتر در کنار رهبری که در مقام قیام در برابر استکبار و قیام در احیای حضور الهی هست محکم و پاکر جاو ثابت قدم نگه بدارد.
خدایا
سالیان در پای قلم ولایت پروردگارا نقطه نهایی این قیام عظیم ولی الله که فرج مولای من نقیت الله هست تعجیل بفرمان. پروردگارا ارواح مطهره شهدای ما و روح مطهره آن بزرگوار من از خیرات و برکات قیام مردم ما در کنار ولایت و رهبری بهره‌مند بگردان. برکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.